بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این که در آیات قرآن دیدیم روزهای قبل ابلیس میگه من هم از پشت سر به انسانها حمله میکنم یا روشون تأثیر میگذارم هم از مقابل. در تفسیر گفتن که از پشت سر یعنی رابطه او رو با گذشته مخدوش میکنم، از روبرو یعنی رابطه او رو نسبت به آینده خراب میکنم. به طور دقیق تر این میشه که ابلیس میخواد رو ما تأثیری بگذاره که ما نسبت به گذشته حالمون خوب نباشه و نسبت به آینده همچنین حالمون خوب نباشه و حال بدی داشته باشیم. نسبت به گذشته حال بد داشته باشیم همون حالت کفران و ناسپاسی میشه که مهمترین گله خدا از انسان در قرآن کریم، بیشترین تکرار مربوط به این حالت انسانه و خداوند متعال هم میفرماید انسان به شدت موجود ناسپاسیه، خیلی ناسپاسه. این فرمایش پروردگار نشون میده که یکی دوبار هم نیست، مکرر در قرآن کریم بیان فرموده ما باید همیشه مراقب ناسپاسی باشیم، یعنی ما باید کلن مثل قرآن خودمونو موجود ناسپاس بدونیم، چون خداوند متعال تو قرآن کلن فرمود انسان کفوره، کلن فرمود انسان اهل کفرانه. حالا ممکنه یک کسی استثناء اینجور نباشه، با خودش کاری کرده باشه که از کفران بیرون آمده باشه و کفور نباشه بلکه شکور باشه، ولی خود خداوند متعال هم آمار داد و قلیل من عبادی الشکور، کمن اون کسانی که شکرگزاری میکنن. ما نسبت به گذشته وقتی حالمون بد باشه یعنی ناسپاسی داریم، نسبت به آینده وقتی حالمون بد باشه چند تا موضوع هست. یکیش این است که یئوس میشیم، مایوس میشیم، و این هم یکی دیگه از اوصاف انسان هست در قرآن کریم که خداوند متعال میفرماید انسان موجودی که زود مایوس میشه. روانشناسی انسان در قرآن اینو داره نشون میده و مکرر هم خداوند متعال این رو درباره انسان بیان کرده، هم نشون میده که خدا دوست نداره ما مایوس بشیم، هم نشون میده مایوس شدن یک حالت روانی بدیه که ما معمولا دوچارش میشیم. خود او انسان رو آفریده، خود او باید در مورد انسان نظر بده. مثلا در فصلت، سوره مبارکه فصلت میفرماید لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان از خیر و منفعت و خوبی خواستن هیچ وقت خسته نمیشه، نمیگه برای من بسه، دعا میکنه، درخواست میکنه، تلاش میکنه برای رسیدن به خوبی ها، هر خوبی که تصور میکنه. حالا خب بعد میفرماید و ان مسه الشر فیئوس قنوت، اما همین انسان اگر یه مشکلی بهش برسه یه دفعه هم مایوس میشه هم ناامید. یئوس، قنوت، اینها دو تا لفظی هستن که معناشون خیلی نزدیک هم دیگه است، هر دو رو کنار هم دیگه میاره به خاطر تأکید بر این معنا که انسان خیلی موجود اهل یأسیه. ما شاید مثلا تو تعبیر فارسی چی بگیم، مثلا میگیم چقدر لوسه فلانی، یا چقدر این بچه لوسه، زود غر میکنه، زود این حالت رو پیدا میکنه. در واقع خدا همین کلمه لوسی رو داره به یه معنای دقیق قشنگش به کار میبره، میفرماد موجود مأیوسیه. یا در سوره اسراء میفرماد و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نهی بجانبه، یه نعمتی بهش میدیم هیچی دیگه خدا رو بنده نیست، خیلی متکبرانه و مغرورانه روش رو بر میکنه میره. و اذا مسه الشر کان یئوسا، تا یه بدی بهش میرسه تبدیل میشه به موجود مأیوس. اینجا در واقع خداوند متعال میفرماد نعمت به انسان میدیم میشه مغرور، مشکل بهش میدیم میشه مأیوس. خدا از هر دو تا حالت انسان خوشش نمیاد که اینجوری داره گله میکنه. آیه دیگری در قرآن باز به عنوان نمونه برای شما بخونم، در سوره هود میفرماد ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. ببین با چه دقتی خدا بیان میکنه اینجا، همه جا دقت داره، در این آیه دقتی که به یه نکته ای خاص داره اونو باید توجه کنیم. میفرماد اگر به انسان یه رحمتی از جانب خودمون بچشونیم، سپس این رحمت رو ازش بگیریم، به شدت مأیوس میشه. اونجا میفرماد اگر یه شری به انسان برسه، اینجا میفرماد اگر یه رحمتی که بهش دادیم ازش بگیریم، لیئوس کفور. کفور همون صفتیه که دو روزی در موردش صحبت کردیم. یئوس یعنی چی؟ ناامید. این حالت رو خیلی خدا بدش میاد تو انسان. خب تا اینجا معلوم شد که ما غیر از رفتار خوب و بد، حالات درونی، رفتارهای روحیمون هم خیلی مهمه برای پروردگار عالم، و این حالات هستن که انسان رو به خدا مقرب میکنن یا دور میکنن، یا انسان رو آماده میکنن برای غلط کردن و گناه کردن. خیلی وقتا گناه در اثر همین مأیوس بودن رخ میده، خیلی وقتا گناه در اثر همین ناسپاس بودن، روحیه بدی داشتن رخ میده. ما حالات درونی خودمون رو باید مراقبت بکنیم. فقط عمل ظاهری و اعضا و جوارح نیست. این یک نکته. نکته دیگر این است که حالات ما منفی نباید باشه. منفی بودن نسبت به گذشته میشه ناسپاس بودن، ندیدن نعمت ها، شاد نبودن به خاطر اون نعمت هایی که تا حالا دریافت کردی. منفی بودن نسبت به آینده یعنی سوء ظن داشتن به خدا، یعنی ناامید بودن. یک دعایی در حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، دعای جالبیه. بعد از زیارت این دعا خونده میشه یا ضمن قسمتی از یک زیارت هست که زائر صدا میزنه خدایا من اگر تو حرم امام حسین زیاد میمونم، مال این نیست که به تو سوء ظن دارم میگم، یعنی آیا خدا بخشید یا نه، یک کمی دیگه بمونم اصرار کنم، و اگر میرم مال این نیست که از حرم خسته شدم، من دلم هنوز اینجاست، اگه میرم از سر تکلیفه، اگه موندم هم از سر علاقه است. نکته جالبش اینه که تو حرم امام حسین هم بخوای بمونی از سر یأس بده. فکر نکن حالا ده تا دیگه دعا و زیارت کردی، خیلی کار خوبی کردی، برای چی این کار داری میکنی؟ چرا ده مرتبه دیگه داری میگی؟ میگه آخه نمیدونم، مشکوکم، مأیوسم، نمیدونم که دعامو جواب دادن یا نه. این حالت بدیه. تو متن دعا این حالت رو دارن انسان‌ها. من بارها شده پیش آمده جلساتی بوده در مورد دعای کمیل، یا خودمون با رفقا دعای کمیل خوندیم، همون اول دعای کمیل اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته و کل خطیئت اخطأتها، بعد از اینکه چند جور استغفار میشه در یه جنبندی صفحه دوم دعا، صفحه دوم بر اساس مفاتیح های کوچیک دارم عرض میکنم، خب خدایا همه گناهان ما رو ببخش. من به رفقا میگم که رفقا هر کی میخواست خدا گناهش رو ببخشه بخشید، برنشه بره. بقیه دعا مال این نیست که اصرار کنی خدایا ببخش. بخشیدی یا نه؟ بذار یه بار دیگه بگم. شاید نبخشیده باشی، من از کجا بدونم تو بخشیدی؟ آخه ساده نیست که تو منو ببخشی. بقیه دعا مال این نیست که تو سوء ظن داری به پروردگار. خود امیرالمومنین علی علیه السلام هم در آغاز دعای کمیل داره این مطلب رو، صدا میزنه که خدایا حالا این طلب مغفرت تلقی اینه در دعا که خدایا حالا که منو بخشیدی اتقرب الیک به ذکرک، میخوام به تو نزدیک بشم بیشتر با تو حرف بزنم، اجازه میدی؟ حالا که منو بخشیدی من دیگه در اون باره بحثی ندارم، میخوام باهات مناجات کنم، میخوام باهات درد دل کنم. خدا بخشید که آدم بالا نمیشه بره، که خدا بخشیده تازه دلت نرم شده، ارتباطت قشنگ شده، میخواد حرف بزنه. بعد از این که صدا میزنه خدا منو ببخش، در صفحه دوم یه مقدمه کوتاهی هم داره از ذکر و ثنای پروردگار عالم، انگار خدا ایشونو بخشیده. بعد صدا میزنه خدا میخوام باهات مناجات کنم و شروع میکنه، خدای من به خودم ظلم کردم، الان دیگه راه فرار ندارم، اگه جهنم دوچار بشم چجوری تحمل کنم؟ آخه اونجا رو هیچ کی نمیتونه تحمل بکنه، من ضعیفم برای تحمل بلای دنیا، چجوری آخه بلای آخرت رو تحمل کنم؟ میگه و میره جلو و خیلی زیبا با خدا مناجات میکنه. بعد از اینکه مناجاتش تموم شد، بعد صدا میزنه که خدایا حالا چند تا دعا دارم، استغفار تموم شد. اینجا وجعلنی من احسن عبیدک عندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدک، خدای من جزو بهترین بنده های خودت قرار بده. که گاهی از اوقات ماها اینقدر روحیه نداریم اینجوری دعا کنیم. من الان یه دعایی مطرح کنم نزد پروردگار عالم، خدایا ما رو در این ماه مبارک رمضان بهترین بنده خودت در این شهر بزرگ قرار بده. یعنی همه بزنیم جلو. حالا من میخوام برای خودم دعا کنم، هر کی برای خودش دعا کنه، جمع نمیتونم ببندم. خدا در این مسجد منو بهترین بنده خودت قرار بده. هر کی برای خودش گفت دیگه، برای منم بگه اشکال نداره، من چون خیلی محتاجم، گرفتارم، مگه اینکه با دعای شما یه تکونی بخوریم. خدایا ما رو بهترین بنده خودت در این ماه مبارک رمضان روی کره زمین قرار بده. میدونید ما چرا اینجور دعاها رو نمی کنیم؟ به خاطرش گریه نمی کنیم، چون میگیم کی میره این همه راه رو؟ ولمون کن تو رو خدا، الا به این سادگی ها که این، یعنی مایوس دیگه، مایوس نه شاخ داره نه دوم نه سوم، همینه. همین شما بگم، خب دعا کن، از همه بزنید جلو، فاستبق الخیرات، سبقت بگیر از دیگران در امور خیر، سارعوا الی مغفرت من ربکم. بله سرعت بگیر، نه دیگه ما حالشو نداریم، نه تو حالشو میدونی چرا نداری؟ به این دلیل که امید نداری هم چیزی بهت بدن. یعنی خدا اینقدر مهربونه؟ نه، توهین آشکار، تردید نسبت به مهربانی شدید خدا، این حالت یأسه. یأس رو باید از دل برد. حالا این که یأس حالت منفیه باید از بینش برد، این یه مطلب. این که خدا ناراحت میشه، اینم یک مطلب. این که ابلیس خودش موجود مایوسیه، به هر کی نزدیک بشه او رو مایوسش میکنه، اینم یه مطلب. بدبختی اینه که یأس اثر وضعی داره، میگی خدا نمیده، بعد نمیده و دیگه نمیده. آ خدا چرا ندادی؟ چرا لطف نکردی؟ تو خودت گفتی معلوم نیست بده، منم نمیدم. اثر وضعی داره تو زندگی ما، اینو چی کارش بکنیم؟ وقت روز قیامت یوم تبل السرائر معلوم میشه که خدا به هر کی هر چی داده، به اندازه امیدش به خدا داده، به اندازه حسن ظنش به خدا داده. حضرت داوود علی نبی نابعالی علیه السلام از خدا پرسید خدایا همدرجه من در بهشت کیه؟ یه دختر خانومی رو بهش معرفی کردن، گفتن دختر خانواده فلانی، ایشون همدرجه شماست تو بهشت. گفت عجب، من پیغمبرم، حالا حتما سنی هم ازشون گذشته بود و عبادت و اینا و با خدا مرتبط، این دختر چی داره که هم درجه منه تو بهشت؟ آدرس رو گرفت و به محضر اون خانواده آمد و بله خانواده به محضر ایشون در واقع مشرف شدن و گفتن ما با دختر خانم میخواییم صحبت کنیم. بفرمایید، ایشون هم دختر خانم ماست، خیلی اتفاقا فرد مذهبی و متدین. بگو دختر خانم میرم چه خوبیایی داری، چه عبادتهایی میکنی، چه مراقبتهایی داری. یکی یکی بعضی از امور عادیشو گفت. حضرت داوود فرمود که نه، اینا چیزی نیست که تو با پیغمبر زمانت هم درجه کنه، بیشتر بگو ببینم من چیه قصه تو. یه دفعه دختر برگشت گفت من حسن ظنم به خدا خیلی زیاده. حضرت داوود تایید کرد فرمود این چیزیه که یک انسان رو میتونه هم درجه پیغمبر زمان خودش بکنه. به همین سادگی اثر وضعی ناامیدی رو چیکار کنیم؟ اثر وضعی امید متحول میکنه عالم رو. البته امید همیشه توأم با یه خوفی هست، خوف و رجا در کنار هم دیگه هست، ولی اینجور نباید باشه که یأس غلبه کنه در ما، ناامیدی غلبه کنه. حالا چجوری اولیاء خدا امید میدن به افراد، به خودشون؟ خیلی وقتا این که آدم این جملات رو در ادعیه میخونه یه کمی سخت توضیح بده برای دیگران، ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره. خدایا من گناهکارم ولی تو منو میبخشی. چرا؟ اگه نمیخواستی منو ببخشی اصلا اجازه نمیدادی من این گناهو بکنم، چون تو بنده تو دوست داری. حالا گناهکاره ها داره کم کم طلبکارم میشه. من خیلی کار زشتی کردم ولی تو میتونستی ببخشی و الا نمیذاشتی من برم. تو مگه بنده تو ول میکنی هلاک بشه همینجوری؟ نه من باور نمیکنم. حیحات انت اکرم و من انت زیع من رب بیته. تو منو بزرگ کردی، تو منو بندازی جهنم اصلا دلت میاد؟ نه من که باور نمیکنم. واقعا اینو آدم بره بگه در خونه خدا، این حالت یه حالت دلشکستگی نیست، یه حالت شاده، ولی این حال معنویه. به کسی که این حالو داشته باشه باید گفت التماس دعا. التماس دعا فقط به کسی که دلش شکست نباید گفت دلش شکست ما رو دعا کن. نه خیلی دلت شاد شد ما رو دعا کن. وقتی خیلی کیفور بودی ما رو دعا کن. وقتی به خدا حسن ظن داشتی ما رو دعا کن. طرف افسرده و دلشکسته نشسته یه گوشه‌ای، نه شاکر نسبت به گذشته، نه امیدوار نسبت به آینده، گریه هم داره میکنه، همه بهش میگن التماس دعا. بابا به این نگید التماس دعا. این اگه آدم بود الان شاکر بود، الان محزون نبود، اینجوری چه حزنیه؟ هر دل شکسته ای که قشنگ نیست. دل شکسته در اثر یأس نسبت به پروردگار عالم. این حسن ظن به پروردگار عالم چه میکنه به خدا قسم؟ اثر وضعی داره. میفرماد من به سر بنده خودم نگاه میکنم. سر اون نهانخانه انسانه، ته دل آدمه که آدم خیلی وقتا خودش هم متوجه نیست. میفرماد ببینم چیه اون ته دلش، هر چی باشه بر اساس همون باش رفتار میکنم. شب قدر خدا مقدرات سال آینده ما رو تعیین میکنه. بفرمایید رو چه حسابی؟ رو چه حسابی مقدرات آینده ما رو تعیین میکنه؟ یکی از عوامل بسیار مهمش حسن ظن به خداست. روز قیامت، من این رو همیشه تکرار میکنم تو مجالس، رفقا روز قیامت میشه نماز خوند؟ بگید جواب بدید. نماز قضا میشه خوند؟ میشه اونجا آدم روز قیامت بدهیاشو پول ببره با خودش، بدهیاشو پرداخت کنه؟ میشه اونجا آدم صدقه بده؟ میشه اونجا آدم ترک گناه بکنه، خدا براش ثواب بنویسه؟ بله؟ اونجا میشه کاری کرد که آدم ثواب ببره کلن؟ یه دونه کار هست روز قیامت اثر داره، اون حسن ظن به خداست، امید به خداست. محاسبه میکنن بنده رو، میخوان بفرستنش جهنم، کم آورده، هی پشت سر نگاه میکنه. بعد خداوند متعال میفرماید بیارید بنده منو، چرا نگاه میکنه پشت سرشو؟ میگه خدایا فکر نمیکردم منو بزنی. میفرماید بخشیدم اتلان به خاطر این حسن ظنه. حسن ظن روز قیامت تأثیر داره، خیلی عجیبه. الان دعا خوندید اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام، درسته؟ حج رو باید ثبت نام کنی بدن یا باید دعا بخونی تو ماه رمضان که بدن؟ اصلا به ثبت نام نیست. اینایی که ثبت نام نمی کنن و نمیرن به خاطر ثبت نام نکردن نیست که، به خاطر مایوس بودنشون از قدرت خدا نمیرن. میگه ثبت نام نکردیم، نمیشه. خدا میفرمه نمیشه، خب نمیبرمت. اینقدر ثبت نام نکرده هایی بودن که رفتن حج در اثر امید به خدا. حالا شما دعا کردید که اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، امید میخواد. شما وقتی که داشتی میگفتی خدایا هر سال به من حج نصیب کن، خودت هم قبول داشتی که نمیشه که خدا هر سال حج قسمت کنه، درسته؟ اینوش میگن یأس. خودت هم قبول داشتی نمیشه. خب نمیشه یعنی یأس دیگه. حالا انشالله من دعا میکنم خدایا امسال حج روزی ما بگردان. خدایا این آقایون شاید نیاز نداشته باشن، بنده خیلی محتاجم، بیام اونجا عرفات کنار خانه کعبه. خدایا و هر کی خیلی دوست داره، خیلی محتاجه مثل من، حج امسال قسمت بفرما. خب اونجا وقتی میری حج، تو سعی بین صفا و مروه دعا که میخونی چی میگی؟ خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. تازه اونجا میرسی اینو بگی. واقعا هم سعی بین صفا و مروه یه چیز عجیبیه. چند نفر تو جمع ما رفتن حج؟ دستتون رو بالا کنی. خب بارکلا، خوبه. بعضی از جوان هم رفتن. واقعا سعی بین صفا و مروه یه حس دیگه ای داره، قبول داری؟ خیلی عجیبه. وقت تو اون حس ناب، تو اون احساس خوب، اینقدر آدم مثبت میشه موقع حج و موقع سعی بین صفا و مروه. نمیتونم بگم سعی بین صفا و مروه از طواف بهتره، ولی یه جورایی خیلی خاصه. تو اون حال بسیار خوبی که در سعی بین صفا و مروه به آدم میدن، میفرماد دعا کن. برای چی؟ برای حسن ظن به خدا، برای اینکه امیدت به خدا افزایش پیدا کنه. بنده بار اول که مشرف شدم حج و بار اول که مشرف شدم کربلا، هر دو بار دو تا زائر این آتیشو به جون من انداختن. یه زائر داشت از کربلا برمیگشت که از علما بود، اومده بود تا کرمانشاه پیاده، نمیدونم حالا چجوری، یعنی در واقع با ماشین دیگه. اون زمان فقط با ماشین میشد رفت، زمان صدام معدوم بود. بعد منم رفت بودم کرمانشاه برای سخنرانی، میخواستم برگردم. نشستیم پیش ایشون و بعد دیگه معلوم شد ایشون کربلا بودن. گفتم خوش به سعادتتون، من تا حالا نرفتم، دوست دارم برم ولی میخوام جور بشه. برگشت گفت میخوای جور بشه؟ باید منتشون رو بکشی، باید اصرار کنی. یک کمی از کربلا گفت ما آقا آتیش گرفتیم. از همون جا ما اومدیم تهران، فرداش و همون شبش بنا بود بریم مشهد. دیگه رفتیم تو حرم، فقط حاجتمون این بود که امام رضا، ما کربلا چه بی غیرتیم، ما کربلا نرفتیم تا حالا، راه هم که باز شده درسته سخته و اینا. یه دفعه یه رفیقی رو تو صحنه آزادی دیدیم، شاید مثلا 10 سالی بود ایشون رو ندیده بودم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت کاروان میفرستم کربلا، میخوای بریم؟ گفتم امام رضا یعنی ممنونم. آتیش باید بیفته تو جون آدم. یه بارم خب من سنم زیاد نبود، به اصطلاح رفته بودیم برای بازدید یک حاجی که از مکه آمده بود، مستطیع که نبودم، یعنی پول نداشتم که برم حج ثبت نام بکنم، بعد سنی هم نداشتیم، عجله هم نداشتیم. آقا رفتیم فرودگاه و این حاجی ها اومدن، این آقا هم اومد به هم یه نگاهی کرد، گفت تا حالا حج نرفتی؟ نه. از من تا حالا به فکرم هم نیفتاده بود حج برم. یه نگاهی کرد گفت حج عجب جاییه. دل ما پر کشید. حالا هر کی به هر کی بگه نمیشه، اون این دوتا تازه کربلا و حج اومده بودن نورانی زدن ها. ای خدا میشه؟ یعنی من حج دیگه سعی کردیم با حسن زن و اینا احتمالا هیچی. ما رفته بودیم یه کشور خارجی و رفته بودیم طرف های آفریقا، یکی دوتا کشور، یه جوری شد که آخر سر اصلا سر راهمون بود عربستان. دیگه از اونجا ویزا نمیدادن، میگفتن هر کسی ویزای حج میخواد باید بره کشور خودش. نمیدونم سفیر اون کشور که حالا نگم کدوم کشور مست کرده بود چی بود اون روز ویزای ما رو امضا کرد. و ما با کمال تعجب دیدیم که توی حج هستیم و اینا. یعنی تو مسیر بود دیگه، اصلا زیادم یعنی پول بلیط ما تقریبا ندادیم. بعد ویزا هم که اونجا واقعا حالش خوب نبود، این ویزا رو امضا کرد. و ما اولین بار اونجوری مشرف شدیم حج. حسرت ما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی شروع میشه که هر توفیقی رو پیدا نکرده باشیم خاک میریزیم رو سر خودمون، میگیم که ببین نخواستی، حسن ظن نداشتی، امید به خدا نداشتی که اینو بهت بده، مد نداد. حسن ظن و امید، مایوس نشدن، اینا یه حالت نیست، صرفاً اثر داره در عمل. بگو جور میشه؟ جور میشه. یه نفر دستش توی جنگ قطع شده بود، اومد پیش امیرالمومنین، آقا دستم قطع شده نمیتونم تحمل کنم. از حضرت یه عنایت میخواست، یه معجزه‌ای میخواست، یه کاری بکن آقا، یه ذکری چیزی بگو من میتونم این دستم درست بشه. فرمود بیار دستتو. آقا دی دستمالی رو دستش گذاشت، دست قطع شدهش رو گذاشت سر جاش، یه ذکری گفت زیر لب، دستش خوب شد. گفت آقا تو رو خدا این ذکر رو به من بگو، عجب ذکر طلاییه، خواهش میکنم. آقا فرمون نمیخواد، برو. گفت نه آقا خواهش میکنم. آقا فرمون نمیخواد، برو دیگه، دستت میخواستی خوب شه خوب شد دیگه. گفت نه آقا باید بگی. مثل اینکه قسم داد حضرت. حضرت فرمود گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. گفت اه همین بسم الله خودمون، دستش افتاد. امید نداشت بسم الله اینقدر اثر داشته باشه؟ امید نداره، اثر نداره، برو. اثرم داشت اب بین بردیم. تعجب کرد. تعجب کردی یعنی چی؟ اه بسم الله خودمون، ای که گفتی نابودت کرد. بسم الله اینقدر میتونه؟ پس شما نمیدونست، یعنی امید نداشتی به این که این ذکر اینقدر اثر داشته باشه. خب اثر نداره، اصلا اشتباه شد، برو. ناله زد آقا یا امیرالمومنین. آقا فرمود دیگه من گفتم به مصلحت نیست بدونی. امید نداره. بعضی ها چه امیدایی دارن، با امیدشون کوه و جا به جا میکنن با حسن ظنشون. ولی خب انسان معمولا موجود مایوسیه. تو این کارتونی بود که یکی کسی بود، تو این انیمیشن، پویا نما بگیم چی بگیم، همیشه منفی حرف میزد، میگفت نمیشه، من میدونم. تو چیه، گالیور بود، چی بود، آره نمیشه، من میدونم. همیشه آیه یأس میخوند. رسول خدا میفرماد هیچ وقت فال بد نزنید، هیچ وقت نمیشه نگید. بعدش میومد رسول خدا از حرف منفی زدن. چرا اول میگی نمیشه، بگو انشالله میشه. با ادبیاتت هم شما منفی بافی نکن. ابلیس خیلی کار میکنه روی یأس انسان. حالا همینجا من یه نکته ای رو عرض بکنم. مقام معظم رهبری این بیانیه گام دوم رو که دادن، دو سوم بیانیه دلائل امید بود، یک سوم بیانیه هم در نهایت توصیه هایی بود که فرمودن در رأس توصیه ها توصیه میکنم امیدتون رو زیاد کنید. تمام شیاطین جمع شدن امید رو از بین ببرن. شما بشینید پای اخبار ماهواره، یه دونه خبر دروغ هم نگه، یه جوری میگه ناامیدت میکنه، یأس رو ایجاد میکنه. فیلم های سینمایی که خود سازمان سیا میسازه علیه خودش، به نفع انقلاب های جهان خودش میسازه، خودش سرمایه گذاری کرده. میپرسی که آقا این چرا داره علیه خودش فیلم میسازه، اونجا چقدر آزادی هست؟ میگه آقا آزادی نیست، خودش ساخته. چرا؟ میگه من حرفای راست انقدر میزنم در مورد انقلاب ها شخصیت ها، ولی یه جوری میزنم انسان ها ناامید بشن از انقلاب کردن، بگن چه گوارا فلانی فلانی، اینا خیلی آدم های خوبی بودن، ولی کار به نتیجه نمیرسه. ناامید بشه، یعنی حاضر فیلم علیه خودش بسازه منطقه همه رو ناامید کنه، حاضر فیلم به نفع انقلابیون و انقلاب های جهان بسازه، ولی یه جوری میسازه که همه رو ناامید کنه. من حالا شما رو امیدوار بکنم یا نه، یک سخنان امیدوار کننده ای. حالا تا الان سخنرانی تموم شد، حالا کارگاهه، کارگاه دیگه، میخوایم با هم دیگه یه فکری بکنیم. ما زمان جنگ از نظر اقتصادی خیلی ضعیف‌تر از الان بودیم یا نبودیم؟ از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از الان بودیم یا نبودیم؟ تو منطقه موقعیتمون، همه کشورهای منطقه ما رو متجاوز به عراق میدونستن، سربازا و جووناشون رو میفرستادن برای جنگ به ما، ما از ملیت‌های مختلف اسیر میگرفتیم. خب بهانه هم دست غربیا بود، به دروغ که ما مثلا حمله کردیم به عراق، یا به بهانه‌های مختلف کمک میکردن به دشمن مستقیم ما. خب ما در چنین شرایط سختی، به قول از تا آقا ما از صفر شروع کردیم، ما در چنین شرایط سختی الان به کجا رسیدیم؟ با همه ضعفایی که داریم، با همه ضعفایی که مسئولینمون دارن، قوی تر از گذشته شدیم یا نه؟ RPG نداشتیم تو خط بزنیم، الان موشک داریم که میتونه بره تو قلب اروپا، دشمنای ما رو از پا در بیاره، و حسابم میبرن، میترسن، نمیان جلو. خب الان تو چه وضعیتی هستیم؟ 20 سال آینده به کجا خواهیم رسید؟ برای هیچ کدوممون قابل پیش بینی نیست چه ابرقدرتی خواهیم شد ما. با همین شرایطی که داریم، ما یه زمانی نیروهای انقلابی داشتیم که مثلا از خط امام خارج شده بودن، میگفتن انقلاب دورش تموم شد. الان همونا روشون نمیشه اینو بگن. الان این کسانی که از خط امام خارج میشن کلی حرفای حزب اللهی میزنن هنوز. یعنی از نظر داخلی وضعمون به جایی رسیده که اونایی که منحرف میشن، اونایی که از خط امام رهبری تازه خارج میشن هم زیاد بد نیستن. از نظر داخلی، از نظر خارجی چه جوری شدیم؟ اصلا دیگه نگو و نپرس، بیا و ببین. همین الان که ما اینجا نشستیم، ما قوی ترین ارتش سازماندهی شده بدون نیاز به هزینه چندان، جان بر کف در جهان رو به صورت منطقه‌ای داریم. هیچ کشوری تو جهانی همچه ارتشی نداره. ما الان سرباز داریم در همه کشورهای منطقه، صدها هزار نفر ها، همه دنیا هم میدونن این قدرت رو هیچکی نداره. حالا سیاسیون ما ارزه ندارن ازش استفاده بکنن، مشکلات مملکت رو حل کنن، اون دیگه حالا یه مسئله دیگه است. ولی تا الان هم اینقدر جلو اومدیم، همچین با سیاستمداران با ارزه جلو نیومدیم، با همین بی ارزه ها تا اینجا اومدیم، چون راه درستیه. آینده چه خواهیم شد؟ بنده و خیلی از شما زمان جنگ بودید، فکر می‌کردید که کار به جایی برسه که نیروهای ما زیر گوش اسرائیل بتونن اسرائیل رو تهدید کنن و اسرائیل وقتی یه گلولش میاد به سمت نیروهای ما، پیغام رسمی میده ما دیگه نمی‌خوایم درگیری رو ادامه بدیم، تو رو خدا ما رو نزنید. کی حدسشو میزد؟ حدسش هم نمیزدیم ما. خب الان از آینده چیزایی که حدس نمیزنی بگو، اونا اتفاق میفته، بهش امیدوار باش. ما جهان رو میگیریم به همین سادگی. یعنی جهان رو آزاد میکنیم، جهانگیری کار ما نیست. همون جوری که سوریه و عراق مگه ما گرفتیم؟ نه، آزاد کردیم. ما نگرفتیم، چه کار داریم؟ لبنان مگه ما گرفتیم؟ ما آزاد کردیم. خودشون هم میدونن، همه دنیا هم اینو میدونن. خب کسی این امید به آینده رو نداشته باشه چه وضعی داره؟ امید به آینده از اتفاقاتی که در گذشته افتاد، در سوره زحا دیدید از اتفاقاتی که در گذشته افتاد شکل میگیره دیگه. علم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا و وجد که عائلا فاغنا. اینجور نبوده تا حالا؟ من تو رو تحویل نگرفتم. خب آینده هم همینه دیگه. خیلی عجیبه. آقا مشکلات چی؟ در مورد مشکلات صحبت کنم. می‌فرماید در آخرالزمان از مشکلات ناراحت نشید. مشکلات فقط موجب رسوایی منافقین میشه و زودم حل میشه. لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فإنها تبیر المنافقین، رسول خدا فرمود. امید خیلی باید بالا باشه به دلایل منطقی بسیار زیاد. دشمنای ما چی دارن که به ما ضربه بزنن؟ چی دارن؟ چه اسلحه جدید دارن؟ ترفند جدید دارن؟ نمیدونم نیروها و لشکریان جدید دارن؟ اونا که دارن روز به روز به تحلیل میرن، چی دارن که ما رو بزنن که تا حالا نزدن؟ مثلا تحریم جدیدی دارن که تا حالا تحریم نکرده باشن؟ از اول ما تحریم بودیم دیگه، حالا یه خورده کم و زیادش. چی کار دارن بکنن؟ آه یه کار جدیدی میخوان بکنن، یه اسلحه جدیدی میخوان. ابدا اینجور نیست. میگه ناو هواپیمابر آمریکا، ناو اتمی آمریکا داره میاد خلیج فارس، این ناو همونیه که صدام رو سرنگون کرد. خب صدام رو سرنگون کرد با یه آتش بازی مسخره‌ای که با صدام با هم قرار گذاشتن. میدونید که آمریکا چجوری صدام از چیز عراق رو گرفت؟ به صدام میگفت برو عقب، من دارم میام. این هی میرفت عقب، اینا میومدن، این هی میرفت عقب، اینا میومدن. بازی. اگه همین صدام میخواست جلو آمریکا وایسه، آمریکا نمیتونست بره جلو. موشک داشت، یه دونه موشک میزد به وسط اون ناو. دستشونده خودشون بود. اصلا اونجا جای آمریکایی‌ها جاهای حمله میکنن که دستشونده خودشون باشه، نباشه میترسن بیان جلو. چجوری بیان جلو جمعش کنن؟ همین الان ناو رو فرستادن، پیغام میدن، هی تو رسانه ها میگن ما نمیخوایم جنگی رو شروع کنیم، ما نمیخوایم. بله خب میترسی. جانم به امام، واقعا امام، امام 30 سال پیش، یعنی بیشتر از 30 سال، بعد میگیم 32 سال پیش، میفرمود این رئیس جمهور آمریکا. اون زمان رئیس جمهور آمریکا واقعا یه اشتلمی میتونست بکنه، الان که دیگه اصلا عددی واقعا نیستن تو عالم. میفرمود این رئیس جمهور آمریکا میدونید حسابش حساب کیه؟ شیر پیری که دندون که نداره، زور که نداره، نمیتونه بدوه، نمیتونه کاری بکنه، فقط یه عربده میخواد بکشه، زورش رو جمع میکنه یه عربده بکشه، همچنین هم تا میاد عربده بکشه یه بادی از عقبش خارج میشه. آمریکا اینه، این امام میگفت. حالا که دیگه الان ضعیفتر هم شده، اما عربده هم نمیتونه بکشه. ما چرا امیدوار نباشیم؟ همش حالت روانیه. خیلی در این باره میشه صحبت کرد. چرا آقا به معنویت این جوانها امیدوارن؟ آقا شما نمیدونید چقدر هزینه شده برای بیدین کردن این جوانها، و شما میدانید یا نمیدانید، نمیدانم که چقدر ماها تبلیغاتمون بی ارزه است در این که مقابله کنه با تبلیغات غربی ها. در این حال این همه دین و ایمان و حجاب تو جامعه وجود داره، این معجزه است و خبر از آینده بهتر میده. یه کشتیگیر، یه مشتنداز، یه بوکسور، نمیدونم، داره زورآزمایی میکنه با حریفش، یه مقدارم اینجا حساب میکنه که این حریف من زور آخرشو زد، الان تموم میشه من میزنمش. واقعا ما توی درگیری با دشمن توی همچی وضعیتی هستیم، واقعا معلومه اون زور آخرشو داره میزنه. حضرت آقا تصریح فرمودن به همچی مسئله ای، و این وقتی مقاومت میکنه، امید داره به پیروزی خودش، میگه این زور آخرش رو زد، الان انرژیش تموم میشه، بعد من مثل آب خوردن میزنمش. 40 سال ما اینجوری اومدیم جلو، چرا خلافش بهش اتفاق بیفته؟ چرا خلافش اتفاق بیفته؟ احمقانه است آدم امیدوار نباشه. متاسفانه البته برخی از سیاسیون خیلی موجودات مایوسیان، آدم نمیدونه چیکار بکنه با اینها. انشالله مردم در انتخابهای خودشون دقت نظر داشته باشن، به مایوسها رأی ندن. ابلیس همیشه این کارو میکنه، نمیشه، نمیتونی، مشکل حل نمیشه، نمیدونم، مقاومت نمیشه کرد، مدام این مسائل رو مطرح میکنن. انشالله خدا امید ما رو و امید جامعه ما رو هیچ وقت از بین نبره. هم در عرصه های فردی خیلی امیدوار، هم در عرصه های اجتماعی خیلی امیدوار. آی روسیاهی به زغال میمونه، آی روسیاهی به زغال میمونه. من بالاخره الان جزء مسنای جامعه محسوب میشم دیگه، داریم جزء پیرمردای جامعه میشیم. اینقدر دیدم کسانی که قبل اما اول انقلاب میگفت نمیشه، شما نمیتونید، شما آخونده نمیتونید، اصلا بهتر بود تو این بازی وارد نمیشدید. من میشناسم اون آدم ها رو، یعنی اون آدم ها الان هستن. بعد جنگ شد، آقا ببین نمیشه. ما اون زمان جنگ میگفتیم که تو یه سال دو سال پیش هم میگفتی که به زودی همه چی از بین میره، فعلا که 4 سال دووم آوردیم. ما اون زمان اینجوری میگفتیم، میگفت حالا اون بله اونو من اشتباه کردم ولی الان بهت میگم نمیشه. حالا من اخیرا ندیدم، ولی توی 7-8 سال اخیر ایشونو هر موقع میدیدم دیگه حرفی نمیزد، هیچی نمیگفت. حالا میخوام الان ببینمش، میگم خب چطوری، کلن نظرت چیه؟ کلن رود میشه؟ بازم بگی نمیشه. 40 سال گفتی نمیشه، آب رود رفته، بسته دیگه. بعضی ها ماشاءالله چه روی دارن، رو که نیست، سنگ پای بعضی از استانهای شمالی تهرانه. حالا من نمیدونم این سنگ پا چیه خاصیتش که خدا انشالله امید ما رو زیاد کنه. خدا امید ما رو به خودت روزافزون بگردان. موقع جان دادن شیطان با همین امید آدم کار میداره، تموم شد دیگه، کسی هم که دیگه نمیمد سراغه، همین انسان رو مایوس کنه اونجا برده، آدمو بیدین کرده، بی ایمان کرده. همیشه باید مراقبت بکنیم، امید خودمون رو در اوج نگه داریم. این یکی از مراقبت‌های معنوی فوق العاده است. تا خواست امیدت از بین بره، برگرد به گذشته نگاه کن. خدایی که تو رو خلقت کرده، اصلا میشه خدا بی خود تو رو خلق بکنه بگه اینم حالا شد دیگه، بره دیگه ببینیم چی میشه؟ نه، خدا اینجوری نیست. انشالله هیچ کس امیدش ناامید نشه. از سعی بین صفا و مروه صحبت کردیم، درسته؟ 7 مرتبه همه حاجی ها باید بیان جای قدمای یه مادر، سعی کنن بین 2 تا تپه صفا و مروه برند و بیان. چرا؟ یه مادری اونجا میدوید برای اینکه آبی برای فرزند خودش تهیه کنه. اینقدر این مادر اونجا نگران شده بود یا دل شکسته شده بود از بی آبی که بچهش داشت زجر میکشید، دلش گرفته بود. چون این مادر در راه خدا هجرت کرد و اونجا مقیم شد، خدا میفرماید حاجیا یک کسی در راه من قدمی برمیداره، برای من عزیزه، جای قدماش تا روز قیامت باید سعی کنید. ولی قسمتی از سعی بین صفا و مروه هست، چراغ سبز گذاشتن. دقت کنید حاجیا میدونن اونجا، گفته شده مردها اونجا هروله کنن، آروم نرن بهتره. چرا هروله کنن؟ میگن اینجا هاجر صدای العطشه، بچه خودش اسماعیل رو میشنید میدوید. حالا همه باید بدوئن. خدایا یادت مونده؟ میخوام همه یادشون بمونه، من که یادم نمیره. یه مادری دلش شکست، هر کی اومد خانه کعبه رو زیارت کرد باید جای قدمای این مادر قدم برداره. خدایا اگه میخواستی کربلا مناسک درست بکنی چی کار میکردی؟ اونجا یه مادری چقدر از خیمه بیرون اومد، برگشت، برای کودکش آب میخواست. اونجا یک پدری کودک تشنه لب خودش رو چجوری به میدان برد، گلوی او دریده شد، برگشت. اصلا نمیشد مناسک برای کربلا درست کنی؟ خدای من، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امان از اون لحظه ای که یه دفعه حسین علیه السلام ناامید شد، یه دفعه بچه رو دست شروع کرد بالو پر زدن، یه دفعه دستای حسین گرم شد از خون طفلک خودش که رو دستاش ریخت. خیلی سخته، خیلی سخت. من این روزه رو از یکی از دعاهای امام حسین میخوام براتون بخونم. دعای عرفه رو دیدین؟ صدا میزنه ای خدایی که نذاشتی اسماعیل جلو چشم ابراهیم ذبح بشه، علا کبر سنهی. آخه سنی از ابراهیم گذشته بود، دل نداشت ببینه پسرش جلو چشمش ذبح بشه. اینا حرفای خود امام حسینه. امام حسین تو خودت پا به سن گذاشته بودی، چجور دلت اومد، چجور آتش گرفتی؟ هیچ وقت این آتش قلب حسین سرد نمیشه. امام حسین خونهای علی اصغر رو گرفت به آسمان پاشید. کار عجیبیه. گفته میشود یک قطره از این خونه ها به زمین بر نگشت. با اون دل شکسته ای که حسین این خونها رو می گرفت و به آسمان می پاشید، این قطره خون به زمین برگشته بود، همه نابود شده بودن. در همه مصائب کربلا امان از دل زینب. اومد صدا زد زینب کودک رو از من بگیر. از کنار نهر علقمه برگشت زینب، کنار علی اکبرش بود زینب، همه جا زینب، حتی در گودی قتلگاه بود زینب. زینب فقط کسی بود که اجازه داشت از بلندی تماشا کنه. زینب کودکمو بگیر. امان از اون لحظه ای که امید حسین قطع شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. امید ما به کرمت، به رحمتت، به نصرتت روز افزون بگردان. دشمنان ما رو مأیوس بگردان. خدایا خدمتگزاران به این جامعه در هر موقعیتی هستن بر توفیقاتشون بیفزای. هر کسی خیانت میکنه خدایا هرچه سریعتر به سزای عملش برسان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.